امامت عام استاد امامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ملعن الدائم على عدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج. خب دیروز بحث ما سری مقدماتی رو مطرح کردیم، در واقع بحث ضرورت بحث از شد که با دو نگاه بحث امامت رو میشه نگاه کرد، مطرح کرد. یکی نگاه تاریخی حس کردیم، مناقشه ای هم کردیم. دوم نگاه کلامی، ضرورت کلامی، که ما معتقدیم بحث امامت ضرورت کلامی داره، یعنی جزء معتقدات هست و این جهت باید مورد بحث و بررسی قرار بده که تو سه منظر این رو تحلیل کردم، از اعتقاد به ائمه، از مرجعیت علمی و بحث امام زمان علیه السلام به عنوان امام حال و امام فعلی. سوالی مطرح شد که با توجه به ضرورت بحث امامت، عده‌ای منکر این قضیه هستن و ابهامی رو ایجاد میکنن، سوالی یا ابهامی رو ایجاد میکنن با این که بحث امامت یک بحث اختلاف انگیز و چالشی است و لذا نباید اون رو مطرح کرد. متاسفانه برخی این رو به همین شکلی که دارم بیان میکنم مطرح کنم. اینا معتقدن که طرح موضوع امامت ثمره ای نداره جز اختلاف بین امت، ایجاد حساسیت برای دیگران و برانگیختن خشم دیگران و در نتیجه به هم خوردن وحدت و یک دستگی مسلمانان و پیوستگاری بشه. خب این باعث میشه ما وارد بحث وحدت بشیم و دیروز عرض کردم یک بار بشینیم ببینیم واقعا نگاه درست و این قضیه چیه، به خصوص که ما طلبه ها هم بالاخره کم و بیش مجتهدانه این قضیه رفتار میکنیم، خیلی متعبدانه واکنش نشون نمیدیم. درسته هر کسی فهم خودش رو حجت میدونه اینجور قضایا بیشتر و خب لوازم و مشکلات خودش رو هم داره. قبل از اینکه یعنی مکم الله، قبل از اینکه باز وارد این بحث شن، ممکنه کسی بگه خب بحث‌های چالشی به این شیعه و سنی که فقط بحث امامت نیست، هم یعنی مکم الله من بد بهی الا ختمه ها. خب من خدا گفت که عکسای خیلی بلندی کردی دیگه، گرم کنه جواب نمیده، گفت یوسف بالا رعد و بر بر و خلاصه میتونی فضا خلاصه. بحث امامت که فقط بحث چالشی و اختلافی نیست که، بحث های دیگه هم اختلافی و چالشی هست. تو غیر موازی کلامی تو فکر شما این همه اختلاف بنیشه و سنده وجود داره کم نیست، یا تو موازی تفسیری این همه اختلاف، خود مباحث کلامی از توحید بگیر تا معاد توحید اختلافی نیست، اصل وجود خدا اختلافی نیست، اما دیگه از وجود خدا تنزل پیدا بکنی صفاتش، افعاله، همه چیش اختلاف نیست. اختلافاتی که گاهی وقتا بوی کفر هم توش در میاد. مثلا تو بحث صفات دیگه دیگه با تو زمینتون باشه، تو تا نظر وجود داشت، نظریه ایت شیعه، نظریه نیابت معتزله، نظریه مغایرت یا بینونیت، نظریه معتزله چیز اشاعره. خب اینا از نگاه ما قائل به چی هم؟ یک خدا و هفت صفت، مجموعه میشه اقانیم ثمانیه، درست رو؟ ما به شما هشتا قدیم قائلی. صد رحمت به مسیحی ها که سه تا دارن، ما هشتایی شدید دیگه. بله تکفیر تکفیر بله نمیگیم ها، ولی تو تحلیل ها میگیم آقا این چنین لازمه ای داره. تو بحث تکسیم همین رو ما الان مجسمه میگه نداریم، بله برای خدا چشم و گوش و ابرو و هیکل رو نگاه کنیم، زیر برگی از تفاصیل، زیر برگی از آیات، وجوه و نلاربه ها نادره روایات اهل سنت توصیف کرده خدا رو موافرتری. این حالا موفرتری جذابیت داشته برای عرباتی بوده چشم و اینجور بلان یوم یک شف و انساق تو روایاتشون از وقتی خدای پاچهشون میزنه بالا همه قشن کنن از وقتی این پاسفید و بلورینه نه موضوع نایخ شد. خب لقال نیغول که خب پس اون بحثا هم نکنید ها، اینا جواب میدن میگن نه اون بحثا دعوا رو نمیدازن، حساسیت برانگیز نیست، به خصوص که خودشون هم با خودشون چی دارن؟ اختلاف دعوا دارند. یعنی اگر ما مثلا در فقه با اونا اختلاف داریم، خود اونا هم با هم دیگه اختلاف دارن. فرض کنید مثلا در تکلف دست گرفتن، خب تو اصلش و کیفیتش خود علتون با هم اختلاف دارن، برخی اونا هم میگن تکلف جایز نیست، برخی واجب میدونن، برخی مستحب میدونن، برخی مباح، برخی میگن نه نبوده، سنت پیغمبر نبوده. این نیست که فقط ما با اونا مخالف، یا مثلا در اینکه کجا بعضی میگن اینجا بگیر دیدی اینجوری، بعضی اینجوری، بعضی نا گیره تا عورت، اماکن متعددی و قائل یا خلاف بسی که به کجا براش مهمه که اینجا نگرد. خب اما یا مثلا تو بحثای همین اعتقادی که اینا عالم حالا با هم دیگه بحثایی کردن، بحثایی دعوای کف کوچه، ولی بحث امامت که شما مطرح میکنید میخوای چیکار کنی؟ میخوای بگی علی ابن ابی طالب آری خلفا خیر، خلفا چیه؟ ما به اشتراک تمام اهل سنت، یعنی تمام اهل سنت تبدیل به یک جبهه مقابل میکنی و در مقابل خودت اونها رو برمی‌داری. لذا میگه آقا اون بحث های فقهی اون رو بکنی، ولی بحث امامت نه. خب ما برای که به این مسئله بپردازیم و ببینیم که آیا واقعا این مخالف با وحدت هست یا نیست، باید اول ببینیم مثلا وحدت یعنی چی. رفقا من حرفامو میزنم توی این بحث، دوست دارم نکاتتون رو بشنوم، به همین دلیلی که گفتم همه طلبا مشترکم توی این قضیه و مهم من میدونم ما طلبا اثرگذاریم، خوشبختانه یا بدبختانه. یعنی اگر من امامی حرف میزنم ده ها نفر رو دارم دنبال خودم مستقیم یا غیر مستقیم میکشم، حالا تو کلاس، تو مکان تبلیغی، تو خانواده، به خصوص اینجور مباحث که عرق مذهبی آدم هم محرکش هست، طبیعتاً فعالیت‌های ما رو تشدید می‌کنه. یعنی اگر من قائل مثلا به وحدت با یه معنای خاصی باشم حرف می‌زنم، من می‌شینم مخزنی می‌کنم، بله؟ اگرم نه فرد دیگه یک قرائت دیگه ای رو قبول داشته باشه او هم باز فهم میشه، و لذا مهمه این قضیه، گرچه من استفرادن دارم واردش میشم ولی به نظرم جا داره که بحث بشه تو گروه مختلف
گاهی وقتا دعوایی که سر این قضیه هست خلاصه فاصله از زمین تا آسمانه، از بعض دیدگاه ها مختلف و متفاوت. به نظر میرسه در رابطه با بحث وحدت ما سه تا دیدگاه میتونیم داشته باشیم و دیدگاه چهارمی من سراغ ندارم. این سه دیدگاه اسم‌گذاری کردیم، نا تعبدیات یا نیست، دیدگاه تفریطی، افراطی، میانی یا ابتدایی. نگاه تفریطی میگه آقا نفی هر گونه نگرش و عمل کرده وحدت آمیز. به عبارت دیگه یعنی براعتی بودن تام و کامل و هیچ گونه مماشاتی نسبت به خرص نداشت. درست رو برمیگردیم بهش، یک نگاه قائل هم داره، عامل هم داره، فقط قول نیست. نگاه دوم نگاه افراطی میگه چی؟ نفی هر گونه حرکت علمی و عملی مخالف با وحدت. درست شد؟ نفی هر گونه حرکت چی؟ علمی و عملی مخالفه با وحدت و سازش 100% با طرف مقابل، البته در عین پایداری درونی و مبانی فکری. آنا شیعن میگه برداره، یعنی در عین اینکه بر مبانی فکری خودمون درونن پایبندیم، اما هیچ ظهور و بروزی در مواجهه با دیگران نمی کنیم. ما با اونا سازش 100% تقیه 100% دیگه به نوعی، یعنی اسم دقیقه خیلی نمیارن. آره دیگه، حالا همین یه لوازم اینجوری هم قائل. مثلا میگه وقتی آقا فتوا میده به حرمت لعن ام المؤمنین، حتی تو دشتی خونه تنها لعن کنه، اطلاق حرمت فتوا اونجا هم شامل میشه. اینو میگن ها. خب ما میخوام ببینیم درسته یا نیست دیگه. بله، حتی تو خونه خودت هم مبرزات تبری رو نباید نشون بدی. یعنی خودت شخصا، ولی وقتی فتوا خورد دیگه نباید نشون بدی. یعنی من با اونها دشمنم اما تصمیم هم دست نمیگیرم برای یواشکی بگم. این که میگم دیدم میگن، حالا من باز نمونه هایی رو خواهم گفت براتون، عجیب هم هست، استنادم به فتاوا و این چیزا میکنم دیگه. یه نگاه دیگه ای هم ما داریم، اسمش گذاشیم نگاه میانی یا نگاه ابتدایی. عبارت پردازیشو بنویسید تا بعد به تحلیلشو بردازیم. پایبندی کامل به معتقدات، پایبندی کامل به معتقدات و تأکید و تلاش در اثبات مبانی شیعی. درست شد؟ این کلمات مهمه و اینا رو من روش عنایت دارم ها. تأکید و تلاش در اثبات مبانی شیعی باریکلا، یعنی حرکت علمی، و در این حال وحدت در رفتارهای اجتماعی و سیاسی. وحدت در رفتارهای اجتماعی و سیاسی. خب برگردیم یه خود تحلیل کنیم، حالا تا بعد نقدش کنیم، فعلا نمیخوام نقد کنم. اون نگاه اول عموماً تمسک میکنن به روایاتی که به صورت کلی مخالفین و من لم یکن له الولایه رو بایکوت کرده. الا ماشاءالله تو روایات داره، روایاتی که مخالفین رو فرد کرده، اینها رو کافر میداند. بدتر از کافر میگه تو روایات نداریم، بله، انجس منل کرد، یعنی مستند اینها این مدل روایات، مستند اینها روایاتی که میگه اگر یه ذره در قلبتون نسبت به اینها خلاصه محبتی چیزی داشته باشید دیرید. اگر لحظه ای تردید کنید که مثلا خلیفه مسلمان بوده یا نه، تردید ها، میگه خودت کافر، روایت میگه ببینید اینها جهنمی هست، به هیچ وجه من الوجود اینها روی سعادت را نخواهند دید. اگر اینها روزها رو روزه بگیرند، شبها را قیام به صلات بکنند، مجاهد فی سبیل الله باشند و مظلومن در کنار کعبه ذبح بشن، با کله میرن کجا؟ تو جهنم. اینا مستنداتیه که اینا بیان میکنه. خواستم بگم یعنی وجهه هم وجهه رواییه. و گروه دوم میگن آقا این همه روایات تقیه داریم، این همه سفارشات حضرات معصومین داریم، به مماشات با اینها مریضاشون رو عیادت کنید، خدمت رو عرض کنم که مرده هاشون رو تشییع جنازه کنید، اگر حاجتی از شما میخوان مشکلی دارن برطرف کنید، اگر همسایتونن باشون مهربان باشید، بله؟ نام کم نیست، تو روایت داریم اگر تقییتاً پشت سر اینها نماز بخونه کسی مانند کسی است که چرا کرده؟ پشت سر رسول الله نماز خونده. یعنی صلات خلف اخبث بشر در حکم صلات خلف اشرف مخلوقات. یا ببینیم یا همین دیگه بلاخره ما موظفیم با اینا مماشات. و بعد نه فقط روایات تقیه و روایات مماشات، بلکه خود ائمه با اینها همراهی میکردن، مماشات میکردن. امیرالمومنین بعد از اون 6-7 ماه مبارزه، چون از زهرا زنده بودن بنای بر مبارزه بود، بعد از این که دیگه کار تمام شد و خلاصه حضرت بنای بر مخالفت عملی دیگه نداشتن، مماشات میکرد. من اینجا اون کلاس هم مطرح کردم، من شخصا معتقدم بیعتی اتفاق نیفتاده دا. امیر المومنین با اول بیعت نکرد، بعدش هم نکرد. عرض میکنم اسفرو سب داره در نقل، خود اهل سنت هم نقل کردن که وقتی حضرت آوردن بعد از شهادت از زهرا، وقتی که ابوبکر خواست با حضرت دست حضرت رو بگیره، حضرت کان مقبود الیت، دست حضرت دست باز نمیکرد، هرچی فشار رو بردن حضرت کف دست رو باز نکرد و مسح یده او به یده، اول دست رو مالید و گفت کف. این بیعت نیست. بله عنوان بیعت در روایات هست که حضرت تو اون روایت رو فهم مطرح کردن تو کلاس، که مثلا حضرت میفهمد که اگر حمزه و جعفر بودن من با اینا بیعت نمی کردم. خب اونا رو بیعت نمی کردم به حساب ظاهر دیگه، اما اون بیعت که به معنای این که
پذیرش
نه، حضرت پذیرش نداشت در واقع، همه اصلا خودم دست رو باز نکردن معنا داره دیگه، من قبول ندارم. حالا شما میخواید خودتون بیعت حساب بخورید، من کار دیگه بهتون ندارم، چون کاری نمیتونم بکنم. بعضی دیدم یه حضرت بیعت کرد، بیعت معنا داره تو عرب، بیعت که میگیم معنا و مفهوم داره. من میخوام به اصرارم اینه که نه جای ما نداریم حضرت یالا هم بزرگوسی کنم. در حال حالا در هر حال خواستم بر ذهنتون رو مشغول کنم، حواستون باشه، این نبوده که یالا خلاصه
نه بیعت به چه معنی؟ معنی که من اینها رو قبول دارم، یعنی من حضرت نکردم.
خب وقتی خود اهل سنت اینو بیشتر در مقابل اهل سنت میخوایم مطرح کنیم، ما که هم میگن یعنی قبول، یعنی بیعت کرد حضرت.
اما به معنی این که من این پیمان رو میبندم که هیچ حرکتی برای
پیمانی نبسته حضرت، ولی حضرت حرکتی علیه ما انجام میده. خب
حرکتی علیه ما انجام نداده،
بیعت نیست. بیعت شرعی کرده، میگم نکرده. بیعت شرعی یعنی چی؟ یعنی الزام، التزام. بیعت یعنی نشده، حضرت بیعت نکرده. همین رو دارم دقت میدم، میگم به حسب ظاهر بیعته. حالا روش فکر کنید، الان بحث من این نیست، من میخوام الان مناقشه کنیم. عرضم اینه که بحث نمیتونه، میخوام درگیر کنم، چون اهل سنت اصرار دارن بگن حضرت بیعت کرد و این رو دلیل، ببینید از باز آشیه نریم البته، اونا چون روی اجماع خیلی تاکید دارن. ما وقتی نقد میکنیم یا بنی هاشم فلان فلان اینا بیعت نکردن دیگه، درسته؟ بسیاری از صحابه، کل بنی هاشم و حتی بعضی از بنی امیه، خود ابو سفیان اینا بیعت نکردن، میگن نه اینها بعدن بیعت کردن. یا بیعت یعنی چی؟ آیا اگر تعمیرمون این دست این بیعته، بیعتی که بخواد اجماع رو چکار کنه؟ تحقق بده دا. ما اونجا داریم استفاده میکنیم. بله حضرت عملا ملتزمند که ساختار رو دیگه به هم نزنن، چون دیگه نمیشه و حفظ بیضه اسلام اینجا لازم، درسته؟ اما که بگیم نه بیعت کرد یعنی رضایت داد، التزام شرعی، نه اینجا باید بخوان اجماع رو درست بکنن، نه ما اینو قبول نداریم. در حالی که اگه حضرت کف دست رو باز کرده باشه بسم الله بیا وحی، این وقت اون معنا رو میده دیگه، درسته؟ یعنی حضرت اومد بالاخره قبول کرد دیگه. میخوام بگیم نه خیر، حضرت بالاخره هم قبول نکرد. اونا هم همینجوره. ببین خب ما آخر طهر اهل بیت خیلی تو این قضیه درگیر نداریم. مثلا ما امام صادق رو داریم که با منصور، حتی با تعبیر امیرالمومنین به کار میبره برای منصور، یعنی شرایط اینقدر اختناقیه که این لوازم رو داره. اما نه به صورت کلی عرض کردم بیعت حقیقی که اونا ادعا میکنن و الان عصب سوری و ظاهری که اسمشو بذاریم بیعت نمیکن. بله حالا اینا همین گروه افراطی میگن آقا بالاخره اهل بیت همراهی میکردن، مماشات میکردن و حتی یه جاهایی چنان به نفع خلفا عمل کردن که مثلا امیرالمومنین در جریان جنگ اعراب با ایران جان خلیفه رو حفظ کرد، یعنی خلیفه قاتل حضرت زهرا حضرت مشورتی بهش داد که جانش حفظ شد، چون خلیفه اوضاع جنگ به هم ریخته بود، فرماندهان از عمر خواستن که بیاد عراق، یعنی در واقع جنگی با ایران تو قادسیه و شرق عراق بود مدائن. خب خلیفه اومد پیش امیرالمومنین مشورت که برم یا نه، حضرت فرمود نه، بری دشمن جسور میشه. میگه کار اینها بیخ پیدا کرده که رأسشون و اصلشون اومده اینجا، همدست میشن کارا چکار کنن؟ تمام کنن، تو بمون تو مدینه از همینجا مدیریت. خبیثتر از خلیفه که میگه حضرت وقتی کار میگن میداره، حالا ما بیایم با مخالفینمون همراهی میکنیم، میگه جانشون هم حفظ میکنیم، میریم برای اونا میجنگیم و تعابیرهایی که، یعنی ببینید هر دو طرف استنادن الی ادله و منتها گیر کار اینه که یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. آقا اینا بذارید کنار هم، قبل از اینکه این کنار هم رو ما تحلیل کنیم، من خاطرم هست وقتی که سامر را انفجار اتفاق افتاد و حرم رو تخریب کردن، اوضاع عراق خیلی به هم ریخت. چند روز اول سنی کشی شدیدی تو عراق را افتاد، قبل از اینکه آقای سیستانی اون بیانیه مهمشون رو بدن که اینها برادران ما هستن، خون اونها خون ما، جان اونها، خیلی تعبیرهای عجیبی واقعا سیانت کرد شیعه را. اونها افتادن به جون هم دیگه، حالا قبر امام رو خراب کردن، اوضاع خراب بود، این کشتن اونها یا آقای سیستانی بود. یک نگاه این بود که آقا بزنید بکشید اینا رو، صغیر و کبیر نداره، همون نگاه اول. اصلا یه مش صد رحمت به یهود و نصارا دیگه. یه نگاهی من همین قوم، یه آقای میشناسید اسمش رو شنیدید، یه مسئولیتی داشت، حالا آدرس نده حتما، ایشون سخنرانی کرد با چه شلوغش میکنه. حالا من تعابیرش رو دقیق دارم نیارم چون شما حتما هم میشناسید، من نقل فحوا دارم میکنم. ایشون گفت شلوغش نکنید، ما قرار بودیم حرم رو بازسازی کنیم، با یکی یکی این سنگا رو خراب میکردیم، فلان میکردیم، کلی زحمت بود، اینا زحمت رو کشیدن یه دفعه آوردن پایین. آدم خوبیه، فوق العاده آدم، ولی نگاه دیگه ببینید، نگاه ما میگیم نه اون نه. از طرفی حق و باطل روشن و ما بر حق خود اصرار داریم و از جهت علمی هم موظفیم مبانی خودمان را تحکیم و برای دیگران بفرمایید تبلیغ کنید. پس این مستلزم بحث علمی است، درسته؟ اما در رفتارهامون باید مراقب باشیم که دیگران را تحریک نکنیم، بلکه همراه خودمون کنیم. اون روایاتی که میگه آقا حق اینه، باطل اینه، این ایمان است، اون کفر است، این بهشت اون جهنمه، یعنی تکلیف خودتون مشخص کن. اون روایاتی که میگه با اینا مماشات کن فلان، یعنی آقا جون در جبهه واحدی قرار داری، حواست باشه کار دشمن پسند نکنی. دو، تو میخوای روی اینا اثر بذاری دیگه، با فوش و خوشگاری که نمیشه روی اینا اثر گذاشت میشه. شما الان تو بحثای طلبگی خودتون همبرسی توهین کنه به دیگه، حاضری باش بحثای ادامه بدی؟ یه بار دو بار آدم تحمل کن باشه بودن بالا کار دیگه. یعنی محقانه ترین حرف هم بزنی وقتی با ادبیات ناشایست باشه، به چکیت طرف بر بخوره دیگه به حرف شما گوش. کم نمونه هایی که برخورده های ناموجه، برخورده های احساسی باعث میشه ما طرف مقابلی که بستر هدایت براش فراهم رو چکار کنیم، از دست میدیم. و من سوال میکنم این مسئولیت نداره؟ یعنی من یک کسی میخواد بیاد هدایت بشه یا بستر هدایت براش فراهمه، با لعن و با فلان و فلان چکار کنم؟ راه رو بر او ببندم. آقا شما فرض کنید یه مسیحی، اصلا من از این بحثی لنز خارج میشم، ما گاهی وقت خودمون درگیر هست، آقا مسیحی، زرتشتی، اصلا یه دونه آدم منکر همه چی، مراجعه میکنه به ما یا نه او مراجعه نمی کنه، من می توانم رسوخ کنم، بله؟ خب می تونم دو جور حرکت کنم، برم با ملاتفت بدون اینکه مقدسات او یا مبانی فکری او رو اولا دوچار چی کنم؟ دوچار حجمه قرار بدم، اثباتی لسان نفس نباشه، اثباتی شروع کنم برم جلو قدم بدم. یا اینکه نه بگم خب بسم الله الرحمن الرحیم، تو می بینی اب جد و آباده تو جهنم، خودت هم الان تو جهنم، حالا اگه بیای ما من رفیق شیو همین الان. آقا یه طلبه خودش جز افتخاراتش گفت میرم مناطق سنی نشین، گفت میرم تا لعن خلفا رو نگم و تا چیز نکنم دلم آروم نمیشه. چه ثمری داره؟ گفت آقا خودمون رو برای لحظاتی بذاریم جای طرف مقابل. من یه جایی گفتم پا حرفم هم هستم، متاسفانه خاک بر دهان من، خاک بر دهان من، خاک بر دهان من، عایشه پیش اونها تقدس حضرت زهرا پیش ما رو داره، متاسفانه خیلی مشون تئوری نه عملی. تو تئوری مقایسه نمی کنم، دقت میکنی؟ اما تو عمل فوق العاده برای عایشه تقدس خواسته. تو فضائل خلیفه اول رو بر خلیفه دوم تو تئوری افضل میدونن، اما تو عمل لا یواس و به خلیفه دوم احد، یعنی اونقدر که حساسن رو خلیفه دوم رو خلیفه اول حساس نیست. خاله خب آره دیگه، شاید هم جهتش همینه دا، یعنی به دبستانه دیگه فعلی کنیم میگن
کنه شما
نیستن. نه نیستن، شما به پیغمبر چیزی بگو برام برو، یه نفر به یکی خلفا چیز بگو بگو کل جهان اهل سنت تکاپو در من پیغمبر گفتن. حالا من چی میخوام بگم؟ شما عالمترین انسان که اصلا در او هر نوع اگر یک جسارت کوچولو به حضرت زهرا بکنه، حاضر یک کلم دیگه باشه ادامه بدی؟ بله؟ بگی با تو اصلا یک آدم خبیث و فلان نیستی که اصلا من اونم همینه. یعنی ما توقع داریم بیاییم تقدسات او که بی خود مقدسه، ولی هستی که چکارش کنیم، مورد هر نوع حجمه قرار بدیم، بعد بگیم حالا بیا بشین گفتگو کنیم. شدنی است؟
دلیل بر این دیگه هم که میارم میگم حضرت موسی علیه السلام دو ساله سامانی که بالاخره را یه دین مقدس بود، بعد اون که حضرت موسی اینا را آزاد کرد که آقا اشتباه کرد، اما به هر حال مقدس بود.
موسی را قبول داشتن، بنی اسرائیل به حسب ظاهر موسی را ببینی مقایسهش واقعا غلطه. یه وقت ما من اینو بگم، همون فرد وقتی همراه شد خودش خود به خود یه کسی بود وهابی بود شیعه شده بود، حالا من خودش میگفت بعد از شیعه شدنم یک سال تمام تلاش کردم محبت خلفا رو از قلبم بیرون کنم. شیعه شده بودا، بعد خودش میگفت، میگفت حتی اگر از همکیشان ما شیعه هم شدن شما جلوش مراعات کنید. راست میگه بابا، اینا خون و گوشت و گوشتشون چی بوده؟ سنی بودن، فلان بودن، چه توقعی داریم یه دفعه عجیم عجیلا تره چی؟ بابا مدت ها طول میکشه تا اینا حالا تازه انقیاد پیدا کنن، بعد اینجور بزرگ شدن، ذهنیت دارن. رفقا ما اینجا نشستیم یه چیزی داریم میگیم به خدا، شما برید فضائل اینا رو تو کتاباشون بخونید. یک فضیلت هم نداشتن ها، ولی بالاخره ساختن. این تعبیر منو خوب بفهمید، کج‌فهمی نشه. شما تمام فضائلی که میشده، خیلی از فضائل دیگه نمیشده، تمام فضائلی که میشده از امیرالمومنین بچسبونن به خلیفه دوم رو چسبوندن. شما زهدش رو ببینید، عباداتش رو ببینید، ببینید دیگه. این آدم تو گوشت و پوست و استخون اینا رو رسوخ کرده. خود این من خدا میگم، میگو یک سال من تلاش کردم و میگو اگر یک کسی یه چیزی میگو، میگو ته دلم میلرزی و میدونستم نباید بلرزه. من خدا این روایات رو هم دیده بود که اگر محبت اینا رو داشته باشید ببینید چی کشیده ای من خدا تا بتونه خودشو خلاص کنه. این که نمیشه چه. لذا حرف ما اینه، بحث علمی جای خودش، تبری در حدی که مخل اسلام و تشیع نباشه جای خودش، و ما فتاوا رو باید تو این چارچوب ببینیم. ها رفقا، حضرت آقا فرمودن لعن عایشه و توهین به عایشه حرام. بله، تو جریان یاسر الحبیب تو کویت خب کتابی نوشت عایشه، حالا بر وزن عایشه کلمه رو گفت ضعف میشه، نمیخوام پیش کنم. طبیعه این تعبیر فوق العاده میتونه جهان تشیع رو دوچاره چی کنه؟ مشکل جدی بکنه، بگه درگیری شکاف جدی رو ایجاد کنه. آقا اومدن فرمودن آقا توهین به ام المؤمنین، توهین به پیغمبر. حالا طرف اومده سوال میکنه، میگه آقا ما حالا تو زیر لاحاف هم نمیتونم زن کنم. این در استراحت فی المستراح هم نمیتونم. من ما یه استفتا کرد ببینید مقام معظم رهبری دام ذله العالی، آیا فتوای حضرت عالی مبنی بر حرمت توهین و جسارت به عایشه شامل لعن غیر علنی هم می شود؟ خود این استفتا که علنیه. آقا فرمودن حرام است. من طلب اومد بود ببینید پس آقا کلن با بحواس شیعه مشکل داره، چون میگه تو خلوت هم گفتم اینی که استفتا کرده مشکل داره عقلش. اصلا استفتا داره؟ هزار بار دیگه هم استفتا کنی جواب همینه. من بهش گفتم برو تمام سخنرانی های حضرت آقا روز عید قدیر رو ببین. آقا هر سال عید قدیر دیدار داره دیگه، درسته؟ حالا یکی دو سال به خاطر کرونا چیز نبود. جالبه برید ببینید یکی از فصول مشترک در تمام سخنرانی ها تأکید آقا بر مسئله ولایت، امامت بلافصل امیرالمومنین و مباحث علمیه. روز عید قدیر ها، سخنرانی های روز عید قدیر. دو، آقا ایام فاطمی ها میاد روزه میگیره. یه فوش بالاتر از این؟ بله؟ اما اینجا مبناییه، ما تو روزه نمیشینیم لعن کنیم فلان کنیم که، اما مبنامونو داریم، یعنی اثباتی داریم حرف میزنیم. خدا آقا هم اثباتی داره حرکت میکنه. اما اینکه ما بیاییم آقا جلسه لعن بگیریم معلومه. اما این به این معنا نیست که ما خلوت یا جایی که تو به بچه یاد ندی. بعضی از این افرادی ها میگن آقا بچه ها خودشون یاد میگیرن، خودشون از چی میخوان یاد بگیرن؟ شما تا تو خونه براعت را نمایش ندی بچه یاد میگیره؟ بله؟ بچه باید از منو تو یاد بگیره دیگه، ما از پدرانمون، بچه های ما از ما دیگه. بله؟ هیچی نه آقا تو خونته. ولی استفتا بکنی بگه آیا من در خانه جایز است برای فرزندان خود آموزش تبری داشته باشم؟ جواب چیست؟ ولی یکی سایت یکی از آقایونه نوشته هر گونه توهین و لعن و نمیدونم چی به صورت علنی حرام است. بالای سایت ها، یعنی سایتشو باز میکردی تیتر سایت مثل بنه اون بالا خورده. من گفتم اتفاقا این مشکلش برای شیعه بیشتر ایجاد میکنه، چون میگه ببینید شما اجا آدمای دورو و منافق و خلاصه ظاهر باطنتون دیگه خودتون قشنگ دارید اعلام میکنید. کل حرف همینه. این آیه کوتاه آمدن از مبانی شیعه است فقا. این خلاف عقله، این خلاف نقله. ببینید من یه سوال ما میگیم تحریک ایجاد نکنیم دیگه. من شما سوال میکنم جدی، خودت جواب بده. شما با یه نفر دعواست، ما تو خانواده دوستان با هم دعوا دارید، اختلاف دارید، توی کوچه اید، توی محله اید، با هم زندگی میکنید، اما که هر روز قرار باشه این آقا در خونه رو باز کنه یه پشت بده، چیکار میکنید؟ ببینید ما میدانیم اونا با ما بدن، اونا میدونن. این از هر من شمس کسی نیست که ندونه، درسته؟ اما اینکه هر روز بخوایم لعن پاسکاری کنیم این خیلی متفاوت. شما دو تا سنی شیعه سنی بغل هم میشینید تو اتوبوس دارید با هم میرید میاد، هیچ مشکلی نداره. اما اگه شما تسبیح بردارید خلاصه اذکار شریفه رو بیان کنید، از اون رو هم خلاصه مدام بگه مجوسی و مجوسی و فلان، چه میشه؟ چجوری میشه؟ او غیر علنی رو که ما داریم میگیم گیری نداره. غیر علنی میگه
چون در
در هر صورت اون که مطمئنه که ما غیرعلمی
خود همون محرک
این که ما بگیم غیرعلمی این محرک
نه از خودتون نیمان کنم برید سایت
چند نفر از اهلسنت اصلا خبردار از
یکی از دوستان حقیر عرض میکنم یادت باشه نکتم رو بگم
چیه؟ خب
این ببینیم میگم من دارم میگم من برای چی دارم من برای چی وقت داشتم خب همین رو بگم این کشفهمی رو باید حل کنیم من تعجب میکنم از طلبه که میاد این استفتا رو میکنه مگم میگم چرا اصلا خود این استفتا گردنگیرت میشه خب بفهم آدم باید بصیرت داشته باشه ببینید خود جواب ندادن دوباره چیز داره بعدم طرف من نمیدونم حالا من به قولشون نمیدونم اونو من الان من که در صدد چیز نیستم ولی ببینید بالاخره من میخوام بگم بعضی چیزها روشن است من به یه آقای گفتم شما میتونی بگی خود آقا در اذکارشون اینا رو نمیگن گفت نه گفتم همین جواب همینه حالا بری بپرسی از آقا چی میگه از آقازاده آقا بپرسی از آقا مشتاق بپرسی آقا مشتاق جان مادره جان بابا ها ناموسن جواب نمیده آقا موقعیت جوری درسته ببینید حالا میگم بعضی رو کلمه تقیه همی خود حساس شدن همش نه بابا عقله ما میخوایم کن ببینید ما دنبالی چی هستیم ما میخوایم جهان تشریع رو توسعه بدیم دیگه بابا اینجوری که ما یعنی ما که میگم یعنی اینجور رفتارها جز زدگی جز دور کردن واقعا چیزی رو ایجاد نمی کنه من یکی دو تا جریان کلاس هم نقل کردم عمدن هم دارم وقت میذارم حاشیه است ولی حاشیه یکی گاهی وقتا از اصل مهمتر دانشگاه همدان بودم چی بود؟ مطلب چی بود؟ خواستی بگی که من بگم
من که من چند درصد از اکثریت هم
ها پس اول اینو بگم بعد دانشگاه همدان رو یادم بیارید بابا یه رفیقی دارم زباندانه با خودمون هم دوره بود با هم مدرسه شهیدین بودیم ایشون زبان خوند و رفت و تو زباندان بهسه رفت زباندان چیکار میکنن اینا طلبه هایی که مبلغن اما اونجا لباس طلبی ملوی نیدوشن یا سوسن رو ببوری میرن بخزنی میکنن دیگه افراد کار میکنن بالاخره ذهنشون رو درگیر میکنن دعوت به تشیع و به انقلاب احسان یعنی در واقع کار به قول معروف تشکیلاتی اینجوری دارن میمونن البته کل ایام حج از اولین کاروان تا آخرین کاروان اینا اونجا میرن میشینن افراد رو شناسایی میکنن ایشون مقلد آقا هم نیست مقلده یکی از آقایونیه که خیلی نگاه های وعدتون رو قبول نکنم خود ایشون برای من نقل کرد گفت من مکه بودم یه چند از این جوانای آفریقایی میگفت اینا رو خلاصه ماشون رفیق شدیم و شروع کردیم رو مخشون رو کار کردن گفت گفتم ایرانی هم ولی نگفتم شیعه هم باشون رفیق شدیم و میرفتیم میومدیم اونا میومدن ما میرفتیم مسجد الحرام با هم قرار میذاشتیم گفت دیگه رسیدیم به آخرهای سفر یا اونا میخواستن برن یا ما میخواستیم برگردیم اینا گفتم دیگه آماده انقدر با هم اعتماد پیدا کردیم که من بتونم سعی حرفو بزنم آنم دعوتشون کرده بود کجا گفت نشستیم و خودشون چایی میخوردیم اسلاقی میخوردیم چیز گفت خلاصه سروب کردم صحبت رو رسوندم به این که من شیعه گفت تا کلمه شیعه رو به کار بردم اینو بلند شدن و شروع کردن وحشی وحشی کلمه وحشی محمد چون وحشیه بزنم خدا واسه به هم میخوا یکیشون یه خدا آرومتر بهش گفتم چرا داری به ما میگی وحشی گفت شما کسانی هستید که نه به خودتون رحم میکنید نه به بچه ها ما مذهب شما رو نمیخوایم میگفت سوال کردم فهمیدم میگفت اینا مال درگاه‌های آفریقا من کجا میگفت سیریای حدود 16 سال پیش میگفت سیریای قمزنی بین الحرمین رو برداشته بودن تکثیر کرده بودن به عنوان کالای فرهنگی فرستاده بودن تو درگاهات آفریقا و میگفت اینها حتی دیگه حاضر به صحبت با من نشدن رفتن که رفتن حالا شما شما اینجا خودشو نشون داد دیگه، بله چقدر چند درصد از آدم‌ها با دیدن این مدل کارها یا با دیدن کلیپ‌های تمسخر کردن علقا، لعن، فحش و امثال اون دیگه حاضر به یک قدم جلو آمدن نیستن، حاضر نیستن تا حرف رو بشنوه. باب هدایتش به صورت کلی چی میشه؟ بسته میشه، نه هدایت او بلکه هدایت یک نسل. من احیا مؤمنن، ببینید دیگه شما یه نفرم که مقتول نسل از شیعه نکردی که، خدا میدونه چه تعداد میشد. خب من سوال میکنم این مطلوب اهل بیته؟ او اهل بیت دیگه میگه برید با اینا رفیق بشید، برید تشییع جنازشون که چی بشه؟ یعنی اهل بیت، بابا اهل بیت برید نگاه کنید از اون ورم که اون روایاتو دارن که بابا اینا زالن فلانن، بله پس معلومه اینا زلالت دارن، ولی شما با این کارا بستر هدایتشون رو ایجاد کنید با کارهای مثبت و کاری نکنید که اینا دیگه اگه بخوانن بیان نیان. ما حرفمون اینه، ما میگیم وحدت یعنی همین. تو بحث علمی اتفاق نمیفته. من وقتی میام بحث علمی میکنم میگم آقا به این ادله علی بن ابی طالب امام است و این ادله ای که شما به رهبری میاری مخدوشه، بیا جواب بده. توهین نکردم، بحث علمی دارم میکنم دیگه، درسته؟ اما وقتی میام میگم خب بسم الله الرحمن الرحیم جلد 29 سیه بهار بعد بیا، این میبینی این نعنش اینجور بوده. بابا من نمیگم نخوان نگو، اما کلیپ درست کرده با چه ادبیاتی، با چه تعابیری که ببخشید حتی کلمات رو توش بکار میبرید که استماعش چیه. بعد لاغر منام بعضی فتاوا حرمت داره دیگه، سکسولوژی ترین کلمات اونجا داره به کار میبره. این شد براحت امام صادق نشسته باشه گوش میده، امام صادق باشه میگه باری کلا با عدد میگه، یعنی یک کاری نکنیم باب هدایت رو ببندیم و برای جهان اسلام مشکل ایجاد کنیم، بهانه بدیم دست دیگران.
خود علما اسلام
به نظر من الان بدتره، رسانه کارو خیلی خراب کرده. از
اون موقع امام توی جامعه زن بگیم که توی زیر بخواهم اون کمک داشتن داریم بگیم که تحت نظرم بودن منطقه. این معارف از امام
بیرون
نبود، الان از
رهبری هیچی بیرون
نمیاد.
نمی، من دارم میگم نمیاد، دارم میگم شما
نه قربان براعت
ها بدینه. اون که
همین یه رفت امام صادق من در مورد حضرت زهرا صحبت میکنه،
از امیرالمومنین چقدر براعت صادر شده؟ یه لحظه سید، یه لحظه بذار یه تعاملی بکنیم از خصوص امیرالمومنین کربلا. من یه سوال میکنم دیگه، کربلا جای تغییر نیست هست؟ یک جا به من نشان بدید تو کربلا خود حضرت یا اصحاب خلفا توهین کرده باشه. فقط یک تعبیر در بعضی از مقاتل داریم، یک تعبیر ولاغه که وقتی حضرت از اسب افتادن فرمودن یا رسول الله قد قتلنی فلانون و فلانون، که اینم ما نمیدونیم که این فلانون و فلانون رو روا فلانون و فلانون کردن یا خود حضرت. هیچ کجا بر اثباتی ان ابن الوسی فلان اینا داریم. یعنی اتفاقا جالبه تأکید بر وراثت و امامت علی علیه السلام تو کربلا مشهود، برید ببینید تو رجز ها تو اینا هست. اما نفی چرا؟ دیگه حضرت که کار شهادت تمامه دیگه، میتونست آخری کار بگه بذار دل سیر یه چیزی بگم که دیگه جیگرم حال بیاد. نه البته یه جهت سیاسی هم داره دا، چون نمیخواد فردا یه پیرن عثمان جدیدی درست کنه، اینم هستا. ولی میخوام بگم ببینید یعنی شرایط باید ملاحظه اینو داشته باشه که بابا ما نمیخواد دیگه. الان شرایط رسانه اینجوره متاسفانه. من یه چیزی ته کار بهتون بگم عزیزم، اعتقادم به ممکنه اشتباه باشه، من معتقدم زمانی که حضرت میام چه بسا، این که میگم چه بسا چون که من نمیدونم ملاک شب احاطه نداریم، داریم همین قمع زدنه که الان 100% مخالفه. چند روز پیش دوستان ما به من میگفتن، دوستان مدرسه اونا مسئله فقه، گفتن آما داریم که اولو بیبرید، گفتن نشد، شرایطم جور نشد، خروجی نگرفته بودم نرفتم. بعد از راه ها رفتم آنها گفتن دیگه عاشورا نمیم کرد، حالا گفتن حالمون بد شده بود و اصلا نمیتونیم. و وقتی بچه اینی که دارم میگم، کسی که روزه خونش ترک نمیشه، تسبیح تو دستش لعنش ترک نمیشه، استودیوی که میفرسته نصفش لعنه دار، ولی میگه این کار نمیشه، این جز زرندگی، جز ایجاد نفرت هیچ ثمره دیگه نداره. همین موضوع رو میبینی عزیزم، چه بسا وقتی حضرت حجت بیاد بگیم آقا اجازه میدین قمه بزنیم بگیم. من نمیگم اصلا میگه بزن، من دارم فرضی لو لو امتنایی هم نمیگم، یعنی میخوام بگم ببینید، اما داریم تو این شرایط حرف میزنیم، تو این شرایطی که میان این رو تبدیلش میکنن به یک موضوعی که واقعا هم وهمه. شما یه لحظه نگاه تعبدانی خودتون رو بذارید کنار، یه فرقه یه مذهبی تو اونور دنیا وجود داره به چه حرکت هایی میزنن، شما دیگه حاضر به دمادشون مطالعه کنیم، میگه آقا بطلانه ها مرد اگه اینه منخواستی
لذه خوشش
چند درصد؟ چند درصد؟ چند ببینید؟ بس واقعیتش اینه که واقعیتش اینه ببینید قضای بروجردیه دیگه، اینا یا بر اساس تعبد است. آقای قضای بروجردی معروفه که اینا قمزن های اصفهان و اینا اومده بودن پیش آقای بروجردی، گفته بودن آقا شما شنیدیم قمزنان رو حرام میدونید، گفته بود خب بعد گفته بود پس ما با اجازه همه ایام غیر روز عاشورا مقلدشون. من مشابه همینا تو قضیه آقا دیدم، آقا وقتی غم زدن رو حرام کردن، یکی از مدعاها که هنوزم هست را حفظش کنه، از وسط نیستش کنه در راه اسلام، ایشون گفته بود ما مقلد رهبری هستیم ولی نه در این مسئله. بعد خودش میگفت، گفته بود آقا امام حسینم بگم من میزنم،
بگه حرامه
امام بگه بزن، اون داره اون شرایط خودش رو من وجه حالا اون ببین آره دیگه، خودش خود این آقا گفت، خب امام نگو بگه رو گفت امام حسینم بگه نزن من میزنم. با این آدم که نمیشه بحث کرد، با این آدم من بعضی هاشون باشون صحبت میکردم، یه دانشجوی بود قمعی بود و از اینو میرم اردبیل نمیم کجا اونجا ها میگو قمع میزنن، و من تأکید دارم برم اونجا بزنم. بهش گفتم آقا این همه خلاصه اینا زده میشن، گفت اینا همه حرم زادن که زده میشن، چی بگم دیگه با این ادبیات. من خدا گفت کلاشو کرده بود تو آب، داشت اینجوری آب تو چوب میخورد، یکی بهش دستی گفت آقا اینجوری نخور. خب چرا؟ و عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ آقا تو بخور. طرف که ازم مرمون ببینید حرف اینه، به نظرم با این منطق ما همه بحثای علمون رو داریم. حتی ما چه اشکالی داره که ما حتی برخی از متائن که در ادله نقل شده، متائن نه به معنای اون متائن خاص خلاصه که خیلی هاشم میدونید اینا حضرت سند و اینا اینجور نیستش که حالا مقسم از عباس هم باش میخوریم، و بعدم خیلی وقتا اینا محفلای عمومی اونا نمیشه، ولی یه سری منقصت هایی که اینا داشتن، ولی به صورت علمی بیاییم بیان کن آقا بی سوادی اینا رو اثبات کن، اشکالی داره؟ ولی نگیم این بی سواد نفهمه دار، بگو آقا امام باید عالم به شریعت باشه، خلیفه اینجا 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 گفته من بلد نیستم، خودت یا وجدان خودت کی باید خلیفه باشه؟ آقا بشین و بفرما و بتمر یه معنا میده دیگه، ولی خب خیلی توفیق داره نداره؟ بگی بشین بفرما بتمرک همه هیچ. ما عرضمون اینا نوع بیان، نوع ادبیات، نوع مواجهه، کجا آدم چی بگه چی نگه. من رفته بودم اندر عباس تبلیغ بین اهل سنت، دوست تا از این بچه های هیئتی همراه ما بودن اونجا بودن، یعنی خود بندر عباس اونا بودن، اینا بودن که خلاصه مدام سیخ می زدن که برادران ناتنی و ناخواسته اهل سنت چکار کنن؟ اذیت کنن. دو تا سه تا از اینا هر جا ما میرفتیم همراه ما بوده. منم خیلی میخواستم همراهی میکنن آن، چون اینا کلا کاسبوز ما رو میختن به خدا میدونه. اینی که دارم میگم ببینید، شما باشید ببین من شما بودی چیکار میکردید. امام جمعه یکی از این مناطق اهل، چون ما میدونید بعد در دادشون امام جمعه دارن دیگه، مثل ما که نیستن که، آخونده امام جماعتشون امام جمعهشون هم هستی. یه پیرمردی بود سنی، این امام جمعهشون بود، مریض شده بود. من از باب عمل به روایات اینا شافعی هم مثلا خیلی آدم و یک کج و کله هم نبودن، حنبلی ها اینا یه مقداری دیدن، شافعی ها نه خیلی نه با ما نشده. بالاخره من خدا مریض شده بود، آینا قبلش میگم ایشون منو دعوت کرد تو نماز جمعه شون ما رفتیم، کلی صحبت رو چقدر تحویل گرفت و اینا، چند بار مریض شده من خدا. من گفتم میخوام برم به سر بزنم. آقا اینو ماجا آقا نکن اونا. گفتم آقا خود اهل بیت گفتن تو میگی نکن. خب من حالا میرم ببینم چی میشه، میخوام تست کنم اصلا روایت اهل بیت رو، میخوام اینجا تست کنم. بعضی چیزا تست نکنید یا آقای میگفت یه سری روایت دیگه مثلا فلان کارو کنی فقیر میشی. و گفت به من چه کاری؟ خب گفت ما گفتیم بذار ببینیم فقیر میشیم یا نه. گفت به خاک سیاه نشستم. بابا نه گفت همه چی رو که نباید تست بکنید. من گفتم خب تست کنم ببینیم. آقا من رفتم عیادت این بنده خدا، خدا میدونه این پیر من سنی بود، چنان حال منقلبی بهش دست داده بود و شروع کرد فضائل اهل بیت جلو من گفتن، گریه میکرد گریه میکرد و میگو وای امامی دعا کن قبل از مردنم برم پابوس امام رضا. من شاخ در آورده بودم زیر عمامم رو برمیداشتم، دو تا شاخ زده بود بیرون دیگه. اینجا دلم طاقت داری باز گفتم ببخشید من سوالی دارم ازتون. میگم شد 70 سالش بود 80 سالش بود. گفتم ما که شیعه ایم، چون دیگه فضا خیلی صمیمی شده بود. گفتم ما که شیعه هستیم، خب امام رضا اماممونه فلان. شما گفت آقای شیخ امامی گفت اینا ما قبول داریم، مودتشون واجبه، اینها امام ما هستن. تو منظورش از امام من امام بس کنید. خب ببینید این بنده، حالا من که کار ندارم حالا بعدش صحبت هایی که شد و فلان اینا، خب این رفتار بهتر است یا بیان رو دیوار خونش لعن بفرستن که میکردن ها، میرفتن رو دیوار مسجد جامعهشون لعن خلفا اللهم لعن قاتلی فاطمه. کدوم ثمرش میشه؟ اونا جرأت میکردن بیان اینور میزنن، چون حکومت جمهوری اسلامی.
این لعنه
رو دیوار اهل سنت بده. زندگی شیخ طوسی رو برو بخون. شیخ طوسی چی شد؟ از بغداد اومد نجف، آواره شد شیخ طوسی، فرار کرد. برید بخونید، جالبه. تمام دعوای بغداد، میدونید بغداد این رودخانه که وسطشه، این ور کاظمیه است اونور اعظمیه است، این ور بدن شیعه است اونور الان شیعه سنی قاطیه دار، ولی اون موقع چی بوده؟ سنی بودن. قبر ابو حنیفه اونا اونوره دیگه. شیعه میرفتن اونور رو دیوارا لعن مینوشتن، داره که کان یکتبون علی جدار اللعن علی الخلفا، قشنگ داره مثل قوم که دیدید کوچه بعد روزا می‌نویسن. اونا میمد اینجا چون اونا غالب بودن، اومدن ریختن تو بخش در واقع کف به اصطلاح موقع میگفتن کف این منطقه شیعه نشینه کاظمیه، ریختن شیعه کشی، خونه ها رو آتیش زدن، کتابخونه مرحوم شیخ طوسی رو آتیش زدن که یکی از علما حسرت میخورد میگفت مکتوبات خطی اهل بیت از شیخ رسیده بود، یعنی از طریق علما رسیده بود به مرحوم شیخ مفید، شیخ مفید هم تحویل شیخ طوسی داده بود. گفت اینا تو کتابخونه مرحوم شیخ طوسی بود. گفت توقیات حضرت حجت به خط حضرت حجت بود، چون بررسی کرده بود. گفت اینا بود، همه سوخت. شیخ طوسی دست خالی آواره اومد نجف. نجف مسکونی نبود، نجف قصبه بود، دهات بوده، اومد اونجا تو این نیزارها بود، تو این بحر نجف پنهان شد از اینکه نکشنش. بعد کم کم شاگرداش ملحق شدند و دیگه اونجا به قول معروف توتن پیدا کردن و اونجا شد شهرش. که چی؟ ها حالا تهش که حوزه اونجا تجدید شد، گفت تهش برکت داشت، ولی چه خوش تو چه خونه ها که ریخته شد. ببینید من اینو بگم و بحث خارج شد. دانشگاه همدانی هم بگم قصدم گفتم خاطره گویی نیست، میخوام واقعا حل کنیم برای خودم، مبناهن حلش کنیم بتونیم جواب بدیم، پیش از زهرا بتونیم جواب بدیم، نه که فردا یه کسی جلو منو بگیره بگه من در نسل یه آدمی بودم تو امامی مانع شدی که من اجداد من شیعه بشن. من شیعه بشن روایات تینت مستاقی بحث نکرده، این همه سنی شیعه شدن تینتشون چی بوده؟
فضایی که ما
لعن
میکنیم این همه شیعه شد، بس مردم
شیعه میشن. یه لحظه حالا بذار من یکی دوتا رو بگم بعد حرفاتون رو گوش میشن. بابا تینت شخصی نیست، این نیست که تینه. بله یه وقت امام ممکنه فردی رو به سال بزنه بگه آقا این حرومزاده است، تینتش فلانه ها، ولی این قاعده کلیه. یعنی ممکنه آقا کم شیعه ای که برگشته برنگشته سنی نشده کافر مرتد شده اصلا، سوال این تینت چی بوده؟ آره بابا همین دیگه، با شما که ما که نمیدیم، بس ما نمیدیم جلو کسی رو بگیریم. خدمت رو عرض کنم که دانشگاه همدان بودم، ایام فاطمیه بود، دانشگاه همدان هم مرواتیه، سنی هم زیاد داره، دانشگاه بوعلی دانشگاه غرب کشور داره، دانشگاه خوبیه، سنی زیاد میاد. ایان فاطمیه ما منبر میرفتیم تو دانشگاه و بعد منبر من میشستم گرده میگرفتیم تا ساعت بای وقتا تا صبح پلان دوره هم بودیم بچه ها. یه شب یه پسره اومد، من نمیدونستم اون شیعه سنیه، خیلی مؤدبانه اومد جلو من نشست، گفت شیخ دلیل شهادت حضرت فاطمه چیست؟ از سوال ما متوجه شدیم سنی شیعه باشه این سوال نمیکنه، میکنه بعیده. دو سه تا این بچه بسیجی ها اونا اطراف من بودن، اینا شروع کردن ای حرومزاده فلان، من با یه تلاشی اینا رو حروم کردم، من چیزی نکردم. حالا اونم متوجه بود، میدونست اینا میخواست منو ببینه من چه واکنشی نشون. من خیلی ملایم خیلی آرام شروع کردم باهاش صحبت کردن و حتی خودم رو زدم به بیخیالی که انگار متوجه نشدم سنیه رو، بعد خودش گفت باشه من از اهل سنتم و دو سه تا سوال مطرح کرد و رد بدل شد و اونا چاوشون می‌زد خونشون نمی‌اومد، هم ناراحت این بودن که این سنیه اومده الانجا، هم ناراحت من بودن که چرا اینقدر دارم آروم حرف میزنم، بزن اینو از تو مدینتش فلانه این از چیه. خلاصه گفتگو شد و دوستا بحث مطرح کردم و تشکر کرد رفت. این که رفت بچه ها ریختن سر ما، ها جا با خلاصه گیر داری یعنی چی با اینا چیز ها؟ حالا دیگه خلاصه خیلی اذیت کردن ها، خیلی مدعی هم بودن، بعضی هاشون مثلا اعضای فعال بسیج و ایک داغای حالا بچه های خوبی بودن. فردا بس فرداش این پسر سنیه اومد سراغ دادن گذاری و سری کتاب به معرفی کن با صحبت کردیم کتاب معرفی کن، اومدم قوم برای کتاب فرستادم. یه روز ازش پرسیدم خب تای کار خب آجاها من قلبن شیعم، این نمیتونم تشیعمو تو خانواده، گفت خودم رو میکشم، این کرد مردا بود منطقه کردستان ها بود، گفت خودم رو میکشم خانواده من بیچاره میشن. حالا من ببین این بالاخره تا یه جایی اومد چلو درسته بب. من سوال میکنم، من یک کلمه اونجا میتونستم تینه چه ببرم جلو چی میشد؟ واقعا جواب خدا چی میخواستم بدم؟ جوابی دارم میتونم؟ و کدوم به سبک اهل بیت نزدیک تره؟ خود اهل بیت باشن چه کار میکنن؟ ما گاهی وقتا رفتارهایی نشون میدیم خود خداوکیلی امام صادق واقف باشه، حضرت آقا وقتی فتوا رو داده بود که عایشه فلان حرمت من همون موقع تو دانشگاه بودم. به نظرم مسئول بسیج دانشگاه با یه حالتی اومد، مثلا خواست زرنگی کنه، گفت حاج آقا حکم بدعت گذار در دین چیز؟ من تا گفت فهمیدم چون فضا کلن گفتم که تا کی بدعت گذار باشه؟ حاج آقا بدعت بدعت دیگه. گفتم خب امیرالمومنین هم بدعت گذاره. گفت یعنی چی شیخ؟ گفتم اگر مراد از بدعت اینی که تو ذهن توه باشه، خب امیرالمومنین پشت سر اینا نماز خونده، مگر نخونده ها؟ امیرالمومنین با اینا هم همراهی کرده دیگه. گفت نه اصلا میرفته خونه غذاشو میخونده یا اعاده میکرده. گفتم خب آقا هم تو خلوت خودش تسبیح رو برمی میداره ذکر میکنه، چه فرقی میکنه؟ یعنی به هر دلیلی، به هر دلیلی امیرالمومنین بالاخره مجبور بود دیگه، تعارف که نداریم دیگه، برای حفظ اسلام بود دیگه. حتی اگر تو روایات هم نبود که هست، خودمون میفهمیدیم دیگه، حفظ اسلام آقا این اقتضا رو داره. به همون دلیل الان هم یه سری واکنش ها لازمه. حالا ممکنه به قول شما بگی آقا اینجا حالا فتوا اینجور اونجور، من اونها رو ممکنه دفتر مثلا چیز میگم، من نمیدونم، ولی کلیت قضیه صحیحه. حالا کلمه مثلا چی بیاد چی نیاد، درسته؟ مثلا من یادم این آقای مثلا این گفت جناب اومد. خب شما این کلمه جناب مثلا یه حالت چیز داره. گفت نه جناب، اون خلق حالا دیگه اون نمیخواد احترام بگذاره. ممکنه این کلمه از نگاه ما چی باشه؟ محترم احترام. ولی اصل این که حالا وقتی میخواد طرف حرف گوش بده یه جوری صحبت کن که بشینه، نه اینکه باشه بده. حالا رو بقا مشابه این دیگه شما جای دیگه هم بفرمایید تطبیق بدید تو نمونه های مختلف، تو واکنش هایی که میخوای در واقع داشته باشیم. من هازا عرایزی، هازهی عرایزی ها، اگر دوستان نکته دارید بفرمایید، اگر نیست که دیگه بریم بس یه رو بی وقت. عرض کردم مستند نه ببینید خدمت رو ارز کنم، اونها عموماً یک مستند به اون دست روایاتی که شدید و خیلی تند نسبت به اونها صحبت کرده، این که اینا علی سعادت نیستن، اینا که فلان هست، و به نظرم نوعی ناامیدی یا بیتفاوتی نسبت به هدایت اینها دارن. یعنی اینو در نظر نمیگیرن که ما قرار اینها رو چکار کنیم با خودمون، میگه اونا اون وره جوب ما این وره جوب. یعنی اگر امید به اصلاح کردن نداشته باشن این کارو، مثل دعوا که به یه مرحله میرسه که دیگه شما قراره بر صلح نداری دیگه میگه بزنیم به خط آخر، که من نمیگم آدمای بدی ان، من خیلی هاشون رو میشناسم از رفقا، بسیار آدمای ولایی، یعنی آدمای این شیعه که کلاس شیعه انگلیسی. ببینید ممکنه یک ادعی مزدور باشن، ممکنه، من نمیدونم، خب اما بسیاری از اینها این کارا رو از رو اخلاص دارن انجام میدن، چون این آدمایی که قمه میزنن اینا مغرضن، بله مغرضن واقعا. نه شما تک تکشون رو برو صحبت کن، ببین شاید موردی اون قضیه روزه از زهرا دیگه، گفت سفارت انگلیس عشب بانی میشد میگفت روزه از زهرا بخون او داره، او مغرضه، اما اونی که روزه میخونه و اونی که چای میریزه و اونی که میشینه روزه گریه میکنه او که مخلصه، که مطلب داره دور میخوره، درسته؟ ما لذا نمیخوایم این آدم، من هیچ وقت میگم خاک بر سر من اگه بخوام اونی که تغییر اونی که غم میزنه رو بگم این آدم فلانه، نه بابا یه مخلصی منتها اشتباه داره میکنه. بله اگه بیام بهش بگم آقا این کارت غلطه فلانه، میگه آره میدونم غلطه ولی دلم ببینید روایت تینت که خدا وکیلی اگه بخوایم اینجوری که معنا کنیم که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، اصلا دقیق فهم روایت تینتون فقط چیز راحتی نیست، بس عالم زرف، بس عالم، بس روایت تینت اینا جز مشکلات روایاته، مشکلات میمنه که یعنی فهمش واقعا صعب و مستصعب، از این مواردی که به این سهولت نمیشه واقعا حلش کرد. الان دقیقه خوفی نه، تو دقیقه مداراتی اونا قبول نداره، قبول نداره. در حالی که اون روایاتی که میگه تشییع جنازشون برید، اونم خوفی بوده. اینکه امام صادق در مقابل بفرمایید منصور میاد تقیه میکنه، میگه من خوفی بوده، اما اینکه به اینها کمک کنید فلان، اینا دیگه فهم از روایات دیگه. بابا فهم های مختلف اشکال نداره. الان ما نمیخوایم بگیم آقا این کسی که این فهمو داره جهنم میره یا بهش میره، نه، من نه نسبت به اینا، نه نسبت به اهل سنت، نسبت به کافرش، کافر منظورم مسیحی و یهودی شد. واقعا نمیتونید بگید اینو میرن جهنم قطعا؟ این همه آیات مستظر چیه؟ من قبول ندارم که مثلا همه اهل سنت نمیتونم بپذیرم. بابا اهل سنت اونی که میفهمه یا در معرض فهم است میشه مساق اون روایاتی که میگه با کله میرن جهنم ولو عابدن صائمن مجاهدن فی سبیل الله باشه، درسته؟ تو این میفهمه یا در معرض فهمه. معرض فهمه یعنی چی؟ یعنی احتمال میده آقا مسیر چی؟ ولی اون پیرزن بنده خدایی که پشت کوهای قاف هفت جد آبادی سنی بوده، از روزی که اسلام رو شناخته، اینم میره جهنم؟ میتونیم بگیم؟ میگم ولی خیلی آقا اینا میگن آقا اصلا اینا بوی بهش نمیشتم، من بونه بابا اینا مستضعفه دیگه. بعد ببخشید لعن میکنن اینا رو. ببینید بله تابعین من رضیه به فعلم، باور کنید من با بعضی از اینا صحبت کردم. اگر نگه عمر، شما خیال میکنید داره علی رو توصیف میکنه، خیلی عجیبه. یعنی اگر مثلا بگه اینجوری صحبت کنه دا، بگه پیغمبر یه صحابی داشته، شروع کنه بگه این که امیرالمومنین رو داره میگه، دشمن اومده همه اینا رو کپی پیست کرده به نام این، چه گناهی کردی بنده خدا؟ لذا اینا رو باید تفکیل کنیم. این باید بسترش باز باشه دیگه. ما با این کارا رو میگه. ولی عرض کردم من در از مرز اینا دیگه تشخیص ما نیست.
رو
تینه تو من باید بیام بشینم دسته بندی کنم براتون.
من از اساتید مارا شنیدم ظاهرا خود کتاباشون هم به اینا استناد میکنن. یعنی الان این چیزی من تو نامه ابن الجزری
دیدم،
یعنی من خدا مثل این که یکی از کتاباش مثلا تو روستای ما هر بچه‌ای که محبت امیرالمومنین نداشته باشه نسبت به مادرش بدبین میشه.
ببینه این که تو روایات خود اونا هم داریم که هارون‌زاده، ولی ببینه این بحث بغضه، بحث نسبه، این فرق داره. این که طرف ولایت را قبول نکرده باشه با این که طرف مبغض باشه، تو منابع خود ما و منابع اونا هست که اگر کسی مبغض علی بن ابی طالب باشه این هارون‌زاده است. و اصلا تست میکرد اون موقعی که آزمایش ژنتیک نبوده که، خب این در واقع اگر مواردی میشده تو طرف بابای رفته بوده حج، یک سال بابایی نیست، حالا مامان زایید جور در نمیاد دیگه، مثلا خب میگفت حالا بذار بچه بزرگ که از این سوال میکردن که بالاخره علی رو دوست داری یا نه. این بحث بغضه، دقت میکنید؟ اما بحث این که آقا طرف الان ولایت رو نپذیرفته، خب در معرضش نبوده، تایش وقت میگی پذیرفت به قول شما میا اون شیعه ای هم که من اون تینتش فلان، خب پس ما نمیتونیم تشخیص بدیم و از کجا من اون معنا وقتی میام این حرفو میزنم. ببین این تینت یعنی اقتضا، علت تامه که نیست، اقتضا دیگه. خب ممکنه من باعث به هم خوردن این جریان بشم دیگه، درسته؟ رو این جهت دارم میگم فهم تینت، فهم تینت در حد اقتضاست. بله بعد چه تای کارو دیدیم ما که الان تای کار خودمون رو میدونیم رفقا، چه میدون خدای نکرده ممکنه کافر از دنیا بریم، خب سنی نشیم کافر بشیم دورش اینا. خب اون موقع میفهمیم آقا این اقتضا نقش علیتش تام شد. یعنی الان که خبر نداریم چه بشه، بذار اگه هزار تا سنی جلو ما بشینم باید جوری صحبت کنیم که بستر هدایت اینا مسعود نشه. آزاد تمام کلام توی این قسمت جان ببینین همون قرآن یه سوال، بت پرست بدتره یا یهود و مسیحی؟ بت پرست بیلا تصرف. چیکار کنیم؟ باید اینا جمع الایات کنیم دیگه. یعنی همون قرآنی که میاد میگه آقا به بت فحش سب نکنید، فحش ندید. درسته؟ همون قرآن به قول شما میاد به یهود و نصارا تعابیری به کار بود. خب بس معلومه که اینجا باید یک منطق واحدی وجود داشته باشه دیگه. باز تعبیرهای دیگه‌ای که نسبت به حالا به خصوص مسیحی‌ها داریم که مسیحی‌ها در منطق قرآن چیان نسبت به یهود بهترن، ملایم‌ترن. حتی تعبیری داریم که منهم امتون مختصده، فلانتون شاید عام باشه ولی بالاخره نسبت به، یعنی ما وقتی گزاره‌ها رو نگاه می‌کنیم یک تفاوتی گذاشته، یک بین اونجایی که تحریک در واقع طرف مقابل میشه با اونجایی که نمیشه، با جمعش بکنیم دیگه. درسته؟ یعنی اون آیهی که میگه لا تسبو، معلومه این تحریک انگیزشی میشه دیگه. این طرف وقتی میاد به پشتش بوتش میگه دیگه اصلا حاضر نمیاد حرف روش بده. نسبت به یهود و نصارا اگر ما 10 تا حالا تعبیر فحش که نداریم، اگر 10 تا تخت داریم 100 تا هم دعوت به حق داریم دیگه. درسته؟ بس معلوم میشه یا مخاطب مختلفه. خیلی جا این تعابیر مال علماشون بوده، مال کسانی که یعرفونه و کما یعرفونه ابنا عوام یهود پیغمبر رو اینجوری میشناختن. معلومه اینا مخاطب از عوام نیست دیگه. متا ببینیم من قبول، ما الان بیم بگیم اگر کسی بداند حق چنان است این اینه، بعدم قرآن کجا گفته حرم زدن، کدوم کجا گفته پدرسر ببرش اینجوری میگم. ما میگم آقا اهل زلالت، ما میگم آقا حق زلالت. نمیگم اینا نگیم تو مقاصد علمی که این داره گفته میشه، اما فش خارمادر که نمیتونیم بدیم که یه روایتیه میگه پیغمبر برگشت به یهود گفت کلب و خنزیر دیدید دیگه. سر روایت آقا در گفتن نه پیغمبر این حرف رو نزد. یعنی شما وقتی به یهود یه روایتی میاد میگه، بعد میان روایت مخدوشش کردن دیگه، شیعه و سنی خجبش کردن که میگه میشه پیغمبر بیاد با کسی که میخواد دعوت به هدایت بکنه بگه انتو مبنا و کلب و کلاب و خنازی رو بابا این که تموش رو کنه. پس معلومه اینا موطنهاش چیه فرق میکنه به ما. بله یه جا شما نسبت برخی از افرادی که دیگه حق رو شناختن اونم به صورت کلی، من یه جا گفتم شما بگو اللهم من عن الظالمین، اشکال داره؟ بله؟ چه اشکال داره؟ قطعا هم مقصودمون ظالمین خواستن ها، اما خدا وکیلی این جمله کجا؟ این که الله ملن همون بشین و بفرما و بتمر که با... یا این که بگیم حالا محتوا رو داریم. خب حالا نه نه اشکال نداره، دو دقیقه وقت داریم بگو. بگو دو دقیقه رو بگو، حالا سید هم هست. دو دقیقه رو بفرمایید. ببینید الان من بحث فقهیشو که نمیخوام، برخی میان به اون قضیه قودج حضرت و اینا که اونم خود اون روایت روایت قوی نیست، مشکل سندی داره که حضرت سر رو به او از زینب. ولی همین ابتدای کار به نظرم گفتم ما یه بحث عناوین به عنوان اولیه داریم، عنوان به عنوان همون عنوان با عنوان چی ثانویه داریم دیگه. پس ما همینه قد... ولی زمان من میگم ممکن اولیش اشکال نداشته باشه دیگه. گفتم حضرت اومدن ممکنه بگیم آقا بزنیم بگیر، مثلا اضرار به نفس نباشه، من نمیدونم، من نزدم نمیزنم، ولی اگر گفتیم اضرار به نفس نیست چون جراحت به خود این یه عنوانه دیگه، درسته؟ ممکنه یکی بگه نفس جراحت به خود اشکا حرام است، مثلا من الان چاقو بردارم رو آقا بزنم سر انگشتمو زخم کنم، حرام یا حلاله؟
شیر مادرم حلال کرده.
چرا؟ ممکنه یکی بگه آقا نه همین اضرار به نفسه، نه اضرار عفوی خودتو بزنی بکشی قطع عضو کنی، حالا میزنی یه ساعت بعدم خونش قطع میشه تمومش میره دیگه. اگر گفتیم خود جراحت وارد کردن حرام، قمه میشه حرام دیگه، کاری به هیچ عنوان دیگه ای نداره. اگر گفتیم از باب اضرار به نفس، خب سوال قمه اضرار به نفس هست یا نیست؟ اونو میگن نیست. میزنه خوب میشه دیگه. مثلا فرض کنید طرف چی بهش میگه حجامت میکنه مثلا، درست شد؟ خب حالا سوال اینجا فی نفسه میشه چی؟ میشه حلال با این فرض ها. چی؟ عنوان دینی که نیست، اینکه کسی هم نمیگه اون حالا نوعش، نه اون میاد میگه این یک شکلی از اعلام چیزه، مثل زنجیر زنی. حالا سینه زنی میگن طبعیه، تو روایت ما سینه زنی هم نداریم، ما تنها چیزی که تو روایت داریم بکا و حوزه. لطمه
هم داریم؟
لطمه من نمیدونم باز روایت اگه باشه، حالا نمیدونم روایتش. اونی که دیگه مولا درزش نمیره، روایات کثیرن فل کثیر اومده گریه، این که دیگه فاروبردانی. بقیهش اون رو فقط نماده، ممکنه 50 سال دیگه 100 سال دیگه این نمادها چی بشه؟ عوض بشه. چون عزاداری ها ببینن نوع سینه زدن ها حالا ریتمش با 50 سال یک پیش یکیه، عوض شده دیگه. این عرفیات خیلی هم مهم نیست و جز دین هم نیست، یعنی نه ورودش دینیست نه خروجش دینیست، سبک خاصیه. اسلام خیلی به این سبک کار نداره، مثلا به پوشش ما کار داره. اسلام میگه آقا اصل پوشش این که فرض کنید لباس فلان نباشه چی، ولی اینکه حالا من میخوام آقا قبا بپوشم، میخوام فلان بپوشم، کاری نداره که. به عرفیات و شرایط بقول، حالا مثلا فرض کنید اسلام اومده گفته مثلا پیغمبر لباس فلان میپوشید، حالا سوال این مسلمانایی که تو قطبه تو سیبریان مثلا اونا چی؟ آقا لباس خودتون رو بپوشید دیگه، بله پاک باشد از جنس حرام، یعنی یه سری قواعدی گذاشته. توی بحث عزاداری هم یه سری قواعدیه، یه بقیهش دست خودمونه، ممکنه فردا عوض بشه. ما هم همینه دیگه، حالا اینکه پس روایتی چیزی نداره که. ما فردا انشالله دیگه وارد تعاریف و انشالله وارد خود بحث امامت خواهیم شد. انشالله موفق باشید و الحمدلله رب العالمین.